جناب غربی، اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به تاریخ آذربایجان و نبرد 11 ماهه تبریز به رهبری ستارخان.
بله، با
اگر
کمال میل.
شما
من در گفته های گذشتم اشاره به انقلاب 11 ماهه تبریز دارم.
بله.
که گفتم که 3 دوره است. یک دوره 4 ماهه جنگ با نیروهای استبداد و ارتجاع، یه دوره 3 ماهه آرامش نسبی و سازندگی است، دوباره یک 4 ماه بعدی هست که منجر به اصطلاح فاجعه میشه، در این حال منجر به بازپس گرفتن مشروطه و فرار محمد علی شاه میشه.
بله.
من در صحبت‌های گذشتم اون 4 ماه اول رو مقدار توضیح دادم، البته هرچی بگیم کم گفتیم، از قهرمانی های بسیاری حرف زدم، از جمله از کربلای حسین باغوان اسم بردم و گفتم که چه رشادت ها که نکرد، چه حماسه ها که نساخت، در به خصوص جنگ خیلی مهمه و معروف 17 و 18 مرداد 1287 که در اونجا کربلای حسین قهرمانی های بسیار زیادی کرد و بعد از اون هم جنگ های بسیار زیاد شد، جنگ حکم‌آباد، جنگ با ماکوی، سپاه ماکو 2 بار 3 بار، با توجه به هم تعداد زیاد سپاه ماکو و هم جنگ به اصطلاح تسلط فوق‌العاده‌شون به شیوه های جنگیدن، قهار بودنشون، جنگاور بودنشون همه جا معروف بودن و نیروهای استبداد هم به شدت سعی کرده بودن از لحاظ روانشناسی ذهنا رو آماده کنن، خبر این که سپاه ماکو داره میاد رو پراکنده میکردن که روحیه شکنی بکنن، ولی با همه این حرفات وقتی هم که 40,000 سرباز تا دندان مسلح دور تبریز از یک طرف و محلات داخل شهر به خصوص دوچی یا شتربان و سرخاب و ششکلان، اونا همه در تسلط بیچون چرای اسلامی چی ها، حاجمی هاشم دوچی، حاجمی زوز حسن مجتهد تبریزی که اینا از عناصر اصلی استبداد و ارتجاع بودن و همینا بودن که فتوای بابی بودن، بیدین بودن و مشروط خواهان رو صادر کرده بودن، به همه این حرفا اینا تونستن مقاومت بکنن و حداقل 3 بار به صورت مشخص سپاه ماکوی معروف شکست ناپذیر رو شکست بدن.
بله.
و صمد خان و رحیم خان رو اینها رو هم شکست بدن و بعدم همین شجاع نظام مرندی رو با ابتکاری که به خرج میدن به وسیله بمب پستی که بعدها در آمریکا هم خیلی مد شد، بمب پستی میفرستن و اون خودش با دست خودش باز میکنه، خودش کشته میشه، پسرش هم چند روز بعد کشته میشه. برحال با این اقدامات تونستند اون 4 ماه رو به سر ببرن. بالاخره وقتی که این نیروها رو تونستن از پسش بر بیان، به فکر افتادن که شهر رو از شر اسلامی چی ها به اصطلاح پاک کنن. طبق برنامه حساب شده ای که ستارخان و باقرخان با بقیه رزمندگان چیده بودن، از هر طرف حمله کردن و چون خود عین الدوله و بقیه سران استبداد و ضرب شست های جانانه ای که از تبریز از مبارزان تبریز خورده بودن استعداد شکست رو هم داشتند و هر حال تونستند اونها رو شکست بدن و بالاخره دوچی رو از شر وجود استبداد و ارتجاع به صلاح پاک کنن. بلافاصله مردم همون مناطق، اونهایی که در دوچی بودند که نزدیک امیرخیز بودند به طرف ستارخان و اونهایی که در سرخاب بودند، ششکلان بودند به طرف باقرخان، میرن و امان میخوان و مجاهدین در این وقتی که مسلط میشن، البته کاری از مجاهدین مرکز اسلامی چیا رو منفجر میکنن، از بین میبرن و همچنان که باغ صاحب دیوان رو هم منفجر میکنن از بین میبرن که اینجا خانه فساده. منتها جارچی به دستور ستارخان جار میزنه که اگر کسی مزاحم کسی بشه به شد مجازات محکوم خواهد شد. و خدمت شما عرض شود که تبریز یک دست در اختیار انقلابیون آزادی خواه قرار میگیره که از این زمان به بعد شرایط به شدت به نفع انقلابیون عوض میشه. و پیش از این دوران روزهای بسیار سختی و بسیار تاریخ ساز و به یاد موندنی رو تبریزی ها گذروندن و وقتی که تونستند عین الدوله رو ضرب شست خوبی بزنن و اون رو سر جاش بشونن و نامه هایی که در هفته های صحبت های گذشته اشاره کردن رد بدل بشه بین ستارخان و انجمن و نمایندگان این دوله و خود این دوله، در اونجا صحنه های حماسی بسیار زیادی پیش میاد. وقتی که مردم میتونن به مجردی که میتونن نیروهای اعتجال عقب بزنن، حتی پیش از تصرف دوچی انجمن رو دوباره راه میندازن و چون روزنامه انجمن به دلیل تاراج کردن انجمن از بین رفته بود، بلافاصله روزنامه به نام ناله ملت در اونجا به زبان فارسی در میاد و که اول همینطور که از اسمش پیداست ناله ملت بوده، ماوقع رنج‌هایی که مردم می بردن و حمله ها بود و بعدن تبدیل میشه به روزنامه ای که انعکاس دهنده وقایع تبریز بود و شرایطی که بر آذربایجان حاکم بود. حاج مهدی آقای کوزه کنانی که از شخصیت های بسیار بالا بزرگ این قیام و این انقلاب بود که در اون زمان در به اصطلاح در شرایط پیری و بیماری بود، سخنرانی بسیار مؤثر میکنه و از مردم میخواد که میگه یگانگیتون رو حفظ بکنید و دست از حقوقتون بر نداری تا فرزندانتون آسوده زندگی کنن، شما رو به نیکی یاد بکنن، هیچ وقت زیر بیدق خودکامگی نرید. و مردم در جوابش جواب بیدن که تا ما زندگیم دست از مشروطه بر نداریم و تا ما میزبان جوانان نرسیم از کوشش باز نیستیم. این صحنه‌های بسیار زیبایی بوده که وقتی که این پیروزی ها این آخرهای چهار ماه پیروزی پشت پیروزی نصیب مردم میشه، تصمیم میگیرن در مقابل این دوله نمایش قدرتی بکنن. همه مردم از محلات مختلف حرکت میکنن برای جمع شدن در انجمن که سخنرانی ها بسیار میشه و انجمن سه تا پرچمی که درست کرده بود به رنگ سرخ و سفید و سبز که نشان پرچم ایران و مشروطه بود رو و روش هم نوشته بود زنده باد مشروطه، اونها رو یکیشو میفته در امیرخیز اهتزاز در میارن، یکیشو به خیابان میفرستن برای باغ خان و یکی هم بالای بام انجمن میزنن. و بعد در این روزها بود که به این نوع مسائل میتونستن بپردازن، به مجاهدینی که رشادت ها و فداکاری های زیادی کرده بودند مدال یادگاری میدن. نکته بسیار زیبا این هست که کسروی در کتابش عکس اون مدال رو و که میدادن چاپ کرده، مدالی است که به شکل ظاهرا یک ورق به قطعه کتابه که وسط اون بالا شیر خورشیده و سمت راستش تصویر ستارخانه که نوشته زیرش سردار بل استحقاق ستارخان، مقابلش باقرخان هست که نوشته سردار بل استحقاق باقرخان. و بعد هم خدمت شما هست شود که دست راست زنده باد مشروطه در زیر تصاویر هست و دایره‌ای در وسط این دوتا عکس هست که چهار کلمه عدالت، حریت، اتحاد و مساوات توش نوشته شده و در گوشه راست و چپش دست راست این نیم بیت و سمت چپ نیم بیت بعدی این شعر سعدی رو آوردن که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، سخت است در جریده عالم دوام ما. که البته وسطش یه چهارگوشی هست که بنویسه این مدال به خاطر رشادت های آقای فلانی تقدیم می شود، که همه اینها نشون میده که تعجب آور شاید از لحاظ بعضی ها که در اون فضا که تبریزی ها آذربایجانی ها به این شکل با استبداد می جنگیدن و به این پیروزی ها رسیده بودند، روزنامه که در میارن به زبان فارسیه و حاجی قفقازی که از اسمش پیداست، قفقازیش میاد در مسجد سمسام خان صحبت میکنه، میگه که ما باید شرف ایرانیت رو در نظر بگیریم و اجازه ندیم ایران زیر بیدق استبداد بره و مردم جواب بیدن که تا آخرین قطره خونمون از ایران حمایت خواهیم کرد. و بعد خدمت شما عرض شود که مدالی که چاپ میکنن شعر سعدی توش چاپ میشه و کلم پرچم شیر و خورشید ایران توش چاپ میشه و همه کلمات به زبان فارسیه. در همین روزها نه فقط در ایران بلکه در استانبول انجمن سعادت که خدمات بسیار بزرگی در پیشبرد مشروطیت کرده بود، در اونجا روزنامه‌ای در میاد به توسط سید حسن تبریزی به نام شمس و به زبان فارسی. در این دوران آقای حاج منطقی ویجویه که اسمشو در صحبت پیشین گفتم، این بلوای تبریز رو نوشته. تمام کتابش شرح حال این چهار ماهه، در پایان چهار ماه نوشتش رو تموم میکنه. نتیجه که میگیره میگه که سه عامل باعث شد که مردم تبریز به این پیروزی ها برسن و استبداد رو پس بزنن. یکیش فتواها و کمکهای بیدریغ علمای سگانه نجف، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، عاشق عبدالله مازندرانی، آخوند خلیل تهرانی، اینها عاشق عبدالله میرزا خلیل تهرانی، اینها با تمام قدرت و با روش تلگرافی که از استانبول به اونها میرسید و از تبریز با اون ارتباط داشتن، در کمترین زمان در جریان قرار می گرفتن و جلوی فتنه‌گری های علمای روحانیون مستبد و طرفدار محمد علی شاه رو می گرفتن. و بیگمان اگر اونها نبودن، این انگ بابی بودن و بیدین بودن که به مشروطه‌چی ها چسبوندند می تونست به شدت کارگر باشه. البته اغراق هم نباید از نفوذشون بکنیم، برای اینکه در همون زمان پیشنهادی بهشون دادن که بهتر شما اصلا مهاجرت کنید بیاید به ایران، که البته نیومدن و نماینده فرستادن. منتها نماینده با سلام صلوات و با سر صدای بسیار زیاد حرکت کرد، به خانقین رسید، به تعظیم کرمانشاه بیاد و منتظر شد که فکر میکردن با رسیدن نماینده سرایت الله هزاران نفر به استقبال خواهند اومد و همین استقبال باعث خیزش مردمی خواهد بود، ولی در منطقه ایران کرمانشاه و اون مناطق هیچ خبر نبود، کسی بلند نشد. همچنان که در صحبت پیشینم گفتم، در این به اصطلاح آتشکده دلهای و در آذربایجان بود که این شعله عشق به وطن هر لحظه بیشتر زبانه میکشید و اونها هر چقدر پیروزی بیشتر میشد تعداد مجاهدان و داوطلبان بیشتر میشد. و نکته خیلی جالب اینجاست که اسلحه‌هایی که اشاره کردم تبریزی ها استفاده میکردن، اغلب ابتدای کار از تفنگای از زد خارج بود. مظفرالدین شاه در چهار سال پیشتر در سفرش به اروپا در فرانسه سفارش مقدار قابل توجهی اسلحه داده بود که اون زمان آخرین به اصطلاح مدل اسلحه بود، از جمله مسلسل که شستی بهش میگفتن و مسلسل ماکسیم و تفنگ لوبل که به قول کسروی یه ضمن کارآمدترین بودن زیباترین هم بود. اینا که اون زمان سفارش داده شده بود در زمان محمد علی شاه به تهران رسیده بود و اون هم همه رو در اختیار افواجی که تبریز مورد حمله قرار داده بودن گذاشته بود. و نکته خیلی طنزآلود این است که فرماندهی فوج فضاق که 60 تیر داشتن رضاخان سوادکوهی بود.
بله.
میدونیم که در تاریخ اسم رسمیش که رضاخان سوادکوهی بود به دلیل همین که مسلسل چی بود و مسلسل هم 60 تیر میگفتن به رضا 60 تیر معروف بود و به رضا ماکسیم معروف بود. این هم هست خدمت شما هست که و جالب اینجاست که ایشون هم در بخشی از وظیفه سرکوب کردن نیروهای آزادی خواه تبریز رو در اون دوران به عهده داشت. به هر حال این فضایی بود که در اون زمان در تبریز بود و در روزهایی که در هیچ جای ایران به خاطر سرکوب هیچ روزنامه‌ای در نمی‌آمد به جز روزنامه‌های دولتی، این تنها تبریز بود که در اونجا روزنامه چاپ می‌شد و به کار اطلاع رسانی می‌پرداخت در هماهنگی کامل با اجتماعیون عامیون باکو و انجمن سعادت استانبول. اینها با هماهنگی کامل با هم کار می‌کردند. بالاخره این دوله التیماتوم معروف خودش رو داد و که در 3 مهر جنگ شروع شد. بعد از همه این حرفا باز هم تبریزی ها پیروز بودند. حاجی خان پسر علی موسیو هم در اون جنگ هم در جنگ های دیگه با فرماندهی بخش هایی که داشت قهرمانی ها بسیار کرد. حسین خان و باغبان هم همینطور که این آخرین جنگ پیروزش بود، برای اینکه بعد از اون وقتی که به دوچی می‌خواستن حمله کنن در جبهه بازار وقتی دید که افرادش به محاصره افتادن برای نجات اونها رفت و اونها نجات پیدا کردن رفتن، تنها در یکی از مغازه ها سراها به محاصره مستبدین در آمد و وقتی که آخرین فشنگش در کرد تپانچهش رو در بود و با اون آخرین تیرش هم انداخت، بالاخره تعداد زیادی که اونو محاصره کرده بودن اون رو به گلوله بستن و آخرین نفس قهرمانانش رو در اونجا کشید. و چون هیچ کس ازش خبری نداشت همه تصور میکردن که تشکیل شده. به همین دلیل چند نفر از تبریزی ها که با یکی از لوتیان دوچی رفاقت داشت نامه‌ای نوشتن و که این جوان قهرمان اونجاست و اون هم در نامه جواب نامه نوشت که فدایت شدم که اینشون متاسفانه وقتی من رسیدم سرش گلوله خورده بود و مرده بود. نایب اسخر لوتی دوچی بود که وقتی که من رسیدم مرده بود، به همین دلیل دستور دادم شستنش و دفنش کردن. که این یکی از لحظات بسیار تلخ همه تبریز بود که بعد از اون و تا 1 ماه بعد تا 48 مراسم ختم بسیار مفصلی برگزار کردند و ستارخان به شدت عزادار حسین خان باغبان بود. در حال این پیروزی ها و یه دست شدن تبریز باعث شد که تبریز به فکر توسعه و سازندگی بیفته. در بعد بین المللی بدبیره هایی که به خصوص انگلیسی ها به ایرانی ها می گفتن که اینا لیاقت دموکراسی ندارن همه عوض شد. در لندن کمیته به نام لندن درست شد، در پاریس، در موسکو، در خیلی جاهای دیگه تلگرافات تبریک از استانبول، از باکو، از سرتاسر آسیای مرکزی، از نجف، از مجتهدین سرازیر تبریز شد و در این رابطه بود که تبریزی ها به فکر سازندگی افتادند. یکی از نکاتی که بهش توجه کردند تفکیک قوا بود. در اونجا به فکر ساختن شهربانی و شهرداری و عدلیه و مالیه بیمارستان و مجهزی ساختند و مدرسه ها رو دایر کردند. روزنامه برقرار شد، روزنامه انجمن دوباره در آمد و بعد هم به فکر به صدا گرفتن شهرهای اطراف افتادن که سلماس و خوی و مرند و مراغه رو گرفتن و بالاخره این دوران سه ماهی که نسبتاً آرام بود. البته وقتی میگیم دوران خیلی آرام آرام نبود، حمله های مستبدین جایی که در باسمنج اون طرف ها مستقر شده بودن گاهی اتفاق می افتاد، اما با روحیه بسیار بالایی که تبریزی ها داشتن و پیروزی که به دست آورده بودن، به قول کسروی حتی توپار هم که می انداختن بچه ها صدا اونها رو به وزوز مگس ها تشبیه می کردن و حتی گلوله های توپ منفجر نشده رو برمی داشتن باهاش بازی می کردن. تا اینکه این سه ماهه هم در این دوران سه ماهه یواش یواش اثرات این حرکت تبریز در نقاط مختلف ایران خودش رو نشون داد. در جنوب ایران در بوشهر اون طرف ها آزادی خواهان تکون خوردن، در مشهد آزادی خواهان تکون خوردن و در شمال که بعد از تبریز دومین پایگاه طرفداران و مشروطه بود، اونجا هم حرکت ها آغاز شد و کمیته ستار در اونجا تشکیل شد و بعد در اصفهان هم بسیار تعداد قابل توجهی از مردم بلند شدن، به خصوص که حاج نورالله و حاج آقا نجفی معروف برادرش حاج نورالله هم که برادرش طرفدار مشروطه بود، آقا نجفی مقداری وسط بود ولی چون با حاکم خیلی میونش بد بود، اون هم به طرفداری از مشروطه چیا بلند شدن و بالاخره بختیاری ها وارد قضیه شدن که در جلسات آینده به این مسئله خواهم پرداخت. نتیجه این سه ماه این شد که حرف مشروطه و حرف مقاومت تبریز در سرتاسر ایران پیچید و از مرزهای ایران فراتر رفت و افتخاری برای ایران در جهان آفرید و نام ایران رو بلند آوازه کرد و در سراسر ایران ضربه های روحی شدیدی به مستبدین وارد کرد و زمینه آماده شد که سرشهرهای دیگه هم به فکر خیزش بیفتند. در رابطه بود که دو دولت استعمارگر روس و انگلیس به شدت در این دوران به حرکت‌هاشون سرعت بیشتری دادن، به خصوص روزها. مجسم کنیم که سالی که ما داریم حرف میزنیم 1909 و سالهای پیش از جنگ اوله و نیروهای سوسیال دموکراسی روسیه در مناطق مختلف هر روز قدرت بیشتری پیدا میکنن و نگرانی روسیه از این که اگر این انقلاب تبریز که با این قیام مردمی و مقاومت استثنایی و مثال زدنی در سرتاسر جهان این همه محبوبیت پیدا کرده، همه جا خودشون رو سعی میکنن به تبریز تشبیه بکنن و ستارخان قهرمان ملت‌های مختلف شده، اگر این وضع این روند ادامه پیدا بکنه، بیگمان مجددن در داخل سرزمین های تحت کنترل تزار هم حرکت های خواهد شد و بهتره که اگر میتونن نطفه این حرکت رو خوش بکنن و از بین ببرن. انگلیس هم که همچنان که در صحبت های گذشتم گفته بودن، اینها به فکر داشتن و حفظ کردن خط حائل یا بافر زون هندوستان بودن که همیشه از افغانستان و شرق ایران به عنوان خط حائل استفاده می کردن و اون حکایت هایی که در زمان به خصوص محمد شاه و بعد ناصر دیشاه پیش اومد و تصرف هرات و همه این حرفا به خاطر این بود که وسطی رو فضایی رو به وجود بیارن که هندوستان هرگز مورد حمله قرار نگیره و بعد اشاره در صحبت گذشتم اشاره به توافق 1907 کردم که ایران رو به دو قسمت سه قسمت تقسیم کرده بودن و در این روزها اینها به تکاپوی بیشتری افتادن که بتونن این انقلاب تبریز رو اجازه ندن تسری پیدا بکنه و سرتاسر ایران با این مشخصه ضد استبداد و ضد استعمار احساس کردن که میتونه خطر بسیار عمده‌ای برای حد قدرت امپریالیستی باشه. در اینجا بود که به تلاش هاشون افسودند و سعی کردند که هم این حرکت رو در تبریز سرکوب بکنن و هم جلوی تسری این حالت رو در ایران بگیرن و هم مسیر حرکت مردمی رو منحرف بکنن. من در اینجا به صحبتم خاتمه میدم چون طولانی شد و بحث آینده رو، جلسه آینده رو به 4 ماه دوم اختصاص میدم که در اون بحث به چه اتفاقاتی در 4 ماه افتاد که بعداً برسیم به روزهای بعد از 4 ماه و ورود روزها به تبریز.
خیلی سپاسگزار جناب فروی که باز هم لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید و از ناگفته های تاریخ برای شنوندگان سخن گفتید و مطرح کردید که باز هم امید است چراغی باشه بر تاریکی ها تا این نورها ما رو از تمام اون نادانسته هامون به دراره و روشنایی حاکمه بر ذهنمون بشه.
والا اصرار من این هست که در این بحثایی که میکنم، قبلا هم گفتم، داستان سرایی نمیکنم، روایه نگاری هم نمیکنم. سعی میکنم که اون چه که در لایه‌های درونی جامعه اون روز ایران و در آذربایجان میگذشت رو تا اونجا که بتونم انگشت روش بذارم ترسیم بکنم که امروز ما بتونیم بفهمیم که گذشتگان 100 سال پیش ما چگونه میاندیشیدن، چه عرقی داشتن، چه همیتی داشتن و به چه چیزی پایبند بودن، وفاداریشون به چه چیز بود و دل مشغولیشون به چی بود، اولویت‌هاشون چی بود و دنبال چی بودن و چه بهایی رو حاضر بودن برای آرمان‌هاشون بپردازن. نکتم این هاست. اگر نه کی چی کار کرد و کی چی گفت، بعد از 100 سال درد رو امروز از ما دعوا نمی کنه، مگر اینکه ما با چشمان باز و تیزبین ریزه ها رو ببینیم و بین سطور رو بخونیم و ناگفته ها رو بشنویم. و من سعیم این است که این کار رو بکنم. امیدوارم شنوندگان همراهی بکنن، با هم حرکت بکنیم که در این صورت به بسیاری از اتهامات و یاوه هایی که گفته میشه در رابطه با آذربایجان ما میتونیم پاسخ درخورد در ذهنمون پیدا بکنیم بدون اینکه اعلامیه بدیم و بدون اینکه تظاهرات بکنیم.
قطعاً چنین خواهد بود و حتماً این بازبینی واقعی گذشته ما چراغی خواهد بود در برای امروز و آینده ما که دیگر باره دچار چنین معضلات و مشکلاتی نشیم.
بله همینطور است.
من با شما تا گفتگوی دیگر خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
من هم شما رو به خدا میسپارم و شنوندگانتون رو همینطور. امیدوارم که لحظاتتون خوش و خرم باشه.
خدا حافظشون.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره افکار، اندیشه ها و مبارزات دکتر محمد مصدق به مناسبت 125 سالروز تولد، همچنین وضعیت و شرایط امروز ایران با توجه به تشدید سرکوب ها و همینطور دنباله بحث نبرد و خیزش 11 ماهه تبریز به رهبری ستارخان توجه می فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.